Dostaj pomoć.
در خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید که مسدود شدن اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID میتواند تا $1 تریلیون کسر بودجه آمریکا را کاهش دهد و این اداره مسدود شدن USAID را اقدام در نبرد علیه فساد اداری خواند. اما برخی از اعضای دموکرات کانگرس ایالات متحده از این تصمیم رئیس جمهور ترامپ انتقاد کردند. تعرفه‌های ایالات متحده بر کالاهای چینایی از امروز سه‌شنبه در حال نافذ شد که چین نیز تعرفه معادل 15% را بر زغال و گاز مایع آمریکا و 10% تعرفه را بر نفت خام و ماشین‌آلات زراعتی و موترهای ساخت آمریکا نافذ ساخته است. و تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد تعلیق اکثر امداد بشری خارجی این کشور باعث شد تا سازمان‌های امدادرسان در اوکراین بازمون مواجه شوند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده می‌کنید. امروز سه‌شنبه 4 ماه فوریه سال 2025 است و این برنامه با شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی به نشر می‌رسد. لینا رضوی هستم و برنامه را با نظر مختصر و چند خبر و تحول این ساعت آغاز می‌کنم. چین در برابر تعرفه‌های وضع شده ایالات متحده واکنش نشان داده است، در حالی که تعرفه‌های وضع شده بر مکزیکو و کانادا به حالت تعلیق درآمد. جزئیات تعاملات مرتبط به این موضوع را از همکارم سعید عزیز و رحمان خواهیم داشت. و از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان میگوید که در صورت عدم انتقال مهاجران افغان به کشورهای غربی، این مهاجرین باید به افغانستان برگردند. خانم پرستو یاری با ما خواهد بود با شرح و تحلیل بیشتر این موضوع. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بعد از صحبت و توافق با رهبران کانادا و مکزیکو از تعلیق یک ماهه تعرفه‌ها بر اموال وارداتی از این دو کشور خبر داد، ولی تعرفه‌های وضع شده بر اموال و کالاهای چینایی از امروز نافذ شده است. بیجینگ در واکنش به این اقدام واشنگتن وضع تعرفه‌ها بر اموال آمریکایی را اعلام کرده است. جزئیات بیشتر تبریک شنیدید همکارم سید عزیز و رحمان دنبال کرده و در برنامه با ماست. آقای عزیز، آغاز کنین از جزئیات تازه در قبال تعلیق تعرفه ها بر کانادا و مکزیکو و انفاذ تعرفه ها علیه چین.
خب، پیش از اینکه روی موضوع مکزیکو و کانادا بچرخیم، از جزئیات تازه که امروز در رسانه ها میچرخه در این موضوع تعرفه های از جانب چین بر اموال تجارتی ایالات متحده و همچنان وضع تعرفه های از جانب ایالات متحده بر اموال وارداتی چین است. امو رقمی که شما گفتین، امروز تعرفه های وضع شده 10% بر تمامی اموالی که از چین به ایالات متحده وارد میشه از جانب واشنگتن مریول اجرا شد، یعنی نافذ شده است. در واکنش چین نیز امروز اعلام کرد که بر برخی از اموال تجارتی که از ایالات متحده به چین صادر میشه یا به چین وارد میشه، بر او اموال تعرفه های گمرکی را وضع میکنه. به طور مثال چین گفته است بر زغال و یا گاز طبیعی که از ایالات متحده به چین صادر میشه بر این دو قلم 15% تعرفه و بر به می ترتیب بر ماشینری زراعتی، بر برخی از موترها و همچنان بر یک دو قلم دیگه است که بر او از ایالات متحده که به چین داخل میشه تعرفه های 10% وضع شده است یا از جانب چین وضع میشه. دلیل عمده ای که ایالات متحده بر اموال چینی تعرفه های گمرکی را وضع کرده است ای است که واشنگتن به ای باور است که مواد یا چین منبع عمده مواد فنتانیل می باشه، مواد کشنده که به گفته رئیس جمهور ترامپ اگر چین جلوی ورود این مواد را نگیره به ایالات متحده، ممکن که تعرفه های شدیدتر بر چین وضع شوه. و ساعت قبل قصر سفید را هم اعلام کرد که ممکن در یکی دو روز آینده رئیس جمهور ترامپ با رئیس جمهور چین در امیر راستا یک صحبت تلفنی نیز داشته باشه. به همین ترتیب در ارتباط با تعرفه هایی که بر مکزیکو و بر کالاهای وارداتی کانادا وضع شده، هم موضوع فنتانیل است و هم موضوع ورود غیر قانونی مهاجرین به ایالات متحده از این دو کشور است. لیکن روز گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ با رهبران هر دو کشور صحبت های تلفنی داشت و پس از این صحبت ها اعلام صورت گرفت از هر سه جانب که طرفه های وضع شده از جانب رئیس جمهور ترامپ برای یک ماه بر کالای وارداتی از کانادا و از مکسیکو به تعلیق در می آید و در بدل این امر مکسیکو و کانادا متحد شده اند که برخی از اقدامات عملی را با شمول اعزام نیروی اضافی به مرز با ایالات متحده تا جلو ورود غیر قانونی مهاجرین و جلو ورود مواد مخدر فنتانیل به ایالات متحده گرفته شود. تأثیرات اعلام رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر وضع تعرفه ها در اوتاوا، مکسیکو سیتی، بیجینگ، نیویورک، هنگ کنگ و سیول به خوبی احساس می شد. پس از وضع تعرفه های 25% بر اموال وارداتی از مکسیکو و کانادا و 10% بر اموال وارداتی از چین، بازارها روز دوشنبه در سراسر جهان شاهد افت بودند. ولی در طول روز، دونالد ترامپ از توافق خود با مکسیکو مبنی بر به تعلیق یک ماهه تعرفه ها بر اموال مکسیکویی خبر داد. در بدل این تعلیق، مکسیکو با اقدامات متحد شده است که هدف آن توقف ورود مهاجرین و مخدرات به ایالات متحده می باشد. به دنبال این اعلام دونالد ترامپ، بازارهای جهان توانستند که تا حد ضایعات خود را جبران کنند. در پایان روز دوشنبه، رئیس جمهور ترامپ از تعلیق یک ماهه تعرفه ها بر کانادا نیز خبر داد.
ما باید از ورود مردم جلوگیری کنیم و باید فنتانیل را توقف دهیم و این هم شامل چین نیز می شود. فنتانیل حداقل 200 هزار نفر را امسال کشته است. فنتانیل از سوی چین و از مسیر مکزیکو به کانادا آورده می شود و آنان باید این را توقف دهند. اگر توقف ندهند تعرفه ها بدتر خواهد شد. بسیار بد.
در عین حال رئیس جمهور مکزیکو نیز ابراز امیدواری کرد.
مطمئنم که در جریان این ماه قادر به نتایج خواهیم بود. نتایج خوب برای مردم شما، نتایج خوب برای مردم مکزیکو و این نتیجه توافق بود. یک صحبت خوب و احترامانه بود.
اقتصاددانان با اشاره به گذشته میگویند که مستهلکین به زودی تأثیرات وضع تعرفه ها را احساس خواهند کرد.
This brings us back to the 1930s.
این موضوع ما را به یاد سالهای 1930 می اندازد. اگر به خاطر داشته باشید، جنگ تجارتی یکی از فاکتورهایی بود که باعث تشدید رکود بزرگ اقتصادی شد. زیرا کشورها در سراسر جهان برای جلوگیری از واردات موانعی را ایجاد کردند. در دراز مدت، حفظ تعرفه های گزاف باعث کاهش ارزش مجموعه تجارت جهانی خواهد شد که در نتیجه رقابت از بین خواهد رفت و ابتکارات در عرصه های تکنولوژی در سراسر جهان کاهش خواهد یافت. در دراز مدت، این کار می‌تواند انکشاف اقتصادی ایالات متحده و جهان را بطی سازد.
نماینده چین در سازمان ملل متحد گفته است که بیجینگ در برابر اقدام واشنگتن به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهد کرد.
باور داریم که این اقدام در مغایرت با اصول سازمان تجارت جهانی می باشد. به همین دلیل چین یک شکایت را به این سازمان می فرستد. ما مجبور به اتخاذ اقدامات متقابل نیز خواهیم شد. اجازه دهید تا تأکید کنم که در جنگ تجارتی هیچ برنده‌ای وجود ندارد.
رئیس جمهور دونالد ترامپ می پذیرد که وضع تعرفه ها ممکن باعث افزایش قیمت ها شود. ولی افزوده است که تعرفه های گزاف به خاطر تقویت منافع ایالات متحده سودمند می باشد.
اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID که مدیریت کمک‌های خارجی ایالات متحده و ارزش ده‌ها میلیارد دلار را به عهده داشت، بر روز دوشنبه مسدود شد و کارمندانان از دسترسی به کمپیوترها و اطلاعات این اداره منع شدند. در مخالفت به این اقدام، اداره رئیس جمهور ترامپ 10 عضو دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس سنا با ارسال نامه‌ای با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اعتراض خود را در مورد این تصمیم ابراز داشتند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
تعطیل کردن اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده یا USAID در پی تصمیم اداره ریاست جمهوری ترامپ برای کارایی همسوی این اداره با وزارت امور خارجه انجام شده است. این اقدام باعث شده چندین مقام مسئول در این اداره وادار به گرفتن رخصتی اجباری شوند.
این کاری است که باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد. عملکرد این اداره در دوران ریاست جمهوری بایدن به شدت بدتر شد. آنها کاملاً غیر مسئولانه عمل کردند و به مردم و اداراتی که نباید پول دریافت می‌کردند، پول دادند. این مایه شرمساری است. تقلبی خیلی بزرگ. اما ما گزارشی را انجام خواهیم داد. آن گزارش را در زمان مناسب به شما ارائه خواهیم کرد.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت که وی اکنون سرپرست اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی است و اقدامات را برای همسو قرار دادن فعالیت‌های این اداره با سیاست‌های دولت انجام خواهد داد.
فعالیت‌های زیادی از اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی وجود دارد که قرار است ادامه یابد و بخشی از سیاست خارجی آمریکا خواهد بود، اما باید پالیسی این اداره با سیاست خارجی ایالات متحده همسو باشد.
وزیر خارجه ایالات متحده افزود هر دلاری که در خارج از ایالات متحده از پول مالیه دهندگان آمریکایی هزینه می شود باید منافع ملی آمریکا را تقویت کند. لحن اظهارات روبیو به نسبت ایلان ماسک که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به او قدرت قابل توجهی برای بازنگری دولت فدرال داده است و اداره تازه تأسیسی به نام کارایی دولت را مدیریت می کند چندان شدید نبود. ماسک روز یک شنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی سازمانی مجرم است که وقت توقف فعالیت آن رسیده است. قانونگذاران دموکرات به این اقدامات اعتراض کرده و گفتند که ترامپ فاقد اختیارات قانون اساسی برای تعطیل کردن اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی بدون کسب تاییدیه کنگرس است.
اگر می‌خواهید اداره ای را تغییر دهید، لایحه ای را ارائه کنید و قانون را تصویب کنید. شما نمی‌توانید اداره ای را که دوست ندارید یا با آن مخالف هستید با دستور اجرایی کنار بگذارید و با ساختمان آن هجوم ببرید و سرورهای این اداره را تصاحب کنید. قانون ایالات متحده این گونه عمل نمی‌کند.
روز یک شنبه تمام 10 عضو دموکرات کمیته روابط خارجی سنا نامه‌ای به مارکو روبیو وزیر خارجه ارسال کردند که در آن اعتراض خود را بیان کردند. پس از این که ایلان ماسک اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با او برای تعطیلی این اداره موافقت کرده و کارکنان اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی یا USAID دستور داده شد که وارد دفتر مرکزی این سازمان در واشنگتن نشوند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.
تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ سازمان‌های خیریه اوکراین را در فراهم کردن کمک‌های بشری و سایر خدمات با مشکل مواجه کرده است. شرح گزارش صدای آمریکا را از وارسا از همکارم شنوید.
نهاد وترن هاب خدمات حمایتی اجتماعی و روانی را برای سربازان اوکراینی و خانواده‌های آنها ارائه می‌کند. این نهاد میگوید که تصمیم حکومت ترامپ مبنی بر منجم ساختن کمک‌های خارجی آمریکا باعث شده است که آنها دفتر خود را در شهر ونتیزیا مسدود کنند. دفتر مرکزی نهاد در شهر کیف با حمایت دونرها یا کمک‌کننده‌های خصوصی تا هنوز فعالیت دارد. ایوونا کوستینا رهبر نهاد وترن هاب است. او میگوید که توقف کمک‌های آمریکا به پروژه آنها صدمه رسانیده است.
متوقف کردن تمویل مالی به معنی توقف فعالیت های ما است. به این معنی است که معاش مردم را قطع کنیم و مانع آمدن آنان به دفتر شویم.
بعد از آغاز کار حکومت به رهبری ترامپ تمام کمک های خارجی را 90 روز به تعلیق درآمده است. قصر سفید به پرسش صدای آمریکا در مورد توقف کمک ها به اوکراین پاسخ نداده است. در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد تعلیق کمک های خارجی آمده است که ایالات متحده از این بعد پول را به طور کورکورانه و طوری که از آن مفادی برای آمریکا حاصل نشود به مصرف نمی رساند. قطع کمک‌ها و طور آنی برای نهادهای بشری در اوکراین تکان دهنده است. پس از 3 سال جنگ در اوکراین، حکومت، جامعه مدنی و رسانه‌ها بیشتر متکی به کمک‌های خارجی هستند. بودل لوگوینکو، بنیانگذار پروژه رسانه اوکراینر می‌گوید بیشترین بودجه آنها از طریق برنامه‌های کمکی آمریکا تامین می‌شد.
ما کارمندان خود را کم کردیم. اندازه کار ما کاهش یافته است، به خاطر که در گذشته ما از طرف چنین برنامه حمایت می شدیم.
لوگوینکو می گوید که تأثیر منجم شدن کمک ها فراتر از رسانه های آزاد است.
تأثیر آن بزرگ است. کمک به رسانه ها مثل یک قطره در بحر است. حمایت اقتصادی تأثیر بزرگ دارد و اینکه حالا توقف یافته است، این کار موقف روسیه را قوی تر می سازد.
USAID یا اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی میگوید که از آغاز جنگ اوکراین تا کنون حدود 7.6 میلیارد دلار را برای کمک‌های بشری و انکشافی به اوکراین ارسال کرده است. دنیس بیهوس، رئیس رسانه تحقیق بیهوس انفو میگوید هیچ شکی وجود ندارد که سکتور عام بدون کمک بشری ایالات متحده متاثر میشود. وی میافزاید که نگرانی بیشتر در مورد برنامه‌های دولتی اوکراین وجود دارد که بین کمک‌ها متکی هستند.
دریافت کننده اصلی پول به طور وسیع دولت اوکراین است که از طرف جوامع محلی نمایندگی می شود یا به طور مستقیم از طرف نهادهای دولتی.
دک کلاینز، تحلیلگر سیاست های امریکا، می گوید که بیشتر کمک های ایالات متحده برای حکومت اوکراین و تقویت اجتماعی اختصاص یافته بود، اما از برنامه هایی که حکومت را مسئول قرار می دهد نیز حمایت می شود.
ترامپ می خواهد پوتین اشغال اوکراین را خاتمه بخشد. او و تیمش می خواهند که با صلح از راه قوت برسند و یک اوکراین قوی کلید آن خواهد بود.
در این حال زلنسکی به حکومت هدایت داده است تا برنامه های مهمتر را اولویت بدهند که قبلا به کمک های مالی امریکا پیش می رفت و اکنون مصارف آن را از بودجه ملی و منابع بدیل کمک های خارجی تأمین کنند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، واشنگتن.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، یک روز قبل از ملاقات مجوزش با بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، و خبرنگاران گفت که او نمیتواند در قبال تداوم آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در غزه اطمینان بدهد. انتظار می‌رود که ترامپ با نتانیاهو امروز سه‌شنبه در قصر سفید ملاقات کند، در حالی که نتانیاهو با فشارها از سوی ائتلاف راستگرا برای ختم آتش‌بس موقت با گروه حماس در غزه مواجه است. انتظار می‌رود که در این ملاقات این دو رهبر روی عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی و نگرانی‌ها در قبال برنامه هسته‌ای ایران صحبت کنند، ولی گفتگوها روی عملی سازی دور دوم معامله رهایی گروگان‌ها در صدر اجندای این صحبت‌ها قرار دارد. در حالی که مرحله نخست آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در حال عملی شدن قرار دارد، صدها هزار فلسطینی به شمال غزه بازگشتند، اما بسیاری از آنان خانه‌های خود را کاملا ویران یافتند. لندا گرادستاین، خبرنگار صدای آمریکا از بیت المقدس، گزارش دارد که شرحان را از همکارم می‌شنوید.
امجد ابو عجینه بی صبرانه منتظر بازگشت به خانه اش بود. او و خانواده اش از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس از خانه اش در بیت الحیا در شمال غزه بی جا شدند. از آن زمان تا اکنون 5 بار مجبور به نقل مکان از یک جا به جای دیگری شدند. هفته گذشته او همراه با تعداد زیادی از مردم از جنوب غزه به طرف شمال به سوی خانه اش حرکت کرد.
سخت‌ترین بخش این است که به ما میگویند باید جای ما را تخلیه کنیم، شما برای یک یا دو ماه در جای دیگری مستقر می شوید، اما دوباره مجبور می شویم که آنجا را نیز ترک کنیم و دوباره از نو شروع کنیم و این خیلی دشوار است.
پدر و عمه او دارای معلولیت هستند و به استفاده از ویلچر نیاز دارند، اما تنها او یک ویلچر در اختیار دارد. او قبلا در اسرائیل کار میکرد، اما اکنون هیچ منبع درآمدی ندارد. با این حال باز هم میگوید که از بازگشت و خانهش بسیار خوشحال است.
ما منتظر روز بازگشت بودیم. راه طولانی را پیمودیم تا به شمال غزه برسیم، اما شرایط اینجا به شدت دشوار است.
او امیدوار بود که خانهش از حملات اسرائیل سالم مانده باشد.
در ابتدا فکر میکردم خانه ام سالم مانده، هرچند که کمی آسیب دیده بود، اما با گذشت زمان و تشدید جنگ ارتباط ما کاملا قطع شد. دیگر نتوانستم با کسی در اینجا تماس بگیرم، اما وقت امروز برگشتم دیدم که خانه ام کاملا ویران شده است.
دختر 9 ساله‌اش میگوید که تنها آرزویش این است که به خانه‌اش برگردد. سمیه سلمان بیجا شده دیگری است. او میگوید که نسبت به بازگشت به خانه احساسات زده نقیصی دارد.
احساساتم میان شادی و غم است. از رفتن به خانه خوشحالم، اما برای این که برادرم را در جنگ از دست دادم غمگینم.
وزارت صحت غزه که تحت مدیریت حماس قرار دارد میگوید که از زمان آغاز درگیری ها بیش از 60 هزار فلسطینی کشته شدند. این جنگ در نتیجه حمله حماس در تاریخ 7 اکتبر 2023 که منجر به کشته شدن 1200 نفر در اسرائیل شد آغاز گردید. همه طرف ها توافق دارند که بازسازی غزه یک کار بزرگی خواهد بود. یک مقام فلسطینی گفت که غزه برای تامین سرپناه موقت برای تقریبا 2 میلیون آواره با 6.5 میلیارد دلار نیاز دارد و بازسازی غزه ممکن سالها و یا حتی دهها طول بکشد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
تصمیم وزارت خارجه پاکستان در مورد مهاجرین افغان و دیگر گزارش‌های مربوط به افغانستان را داریم که بعد از این وقفه مشاهده می‌کنید. با ما باشید. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که این گروه هیچ تعاملی برای واگذاری میدان هوایی بگرام را با هیچ کشوری به شمول چین ندارد و در حال حاضر این میدان توسط طالبان اداره می شود. این نظریه از سوی طالبان در حال ارائه شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرده است که در حال حاضر میدان هوایی بگرام توسط چین اداره می شود. برخی از رسانه‌های آمریکایی نیز به نقل از ترامپ گزارش دادند که در حال حاضر میدان هوایی بگرام در اختیار چین است. ترامپ قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده گفته بود که اگر بار دیگر به ریاست جمهوری برسد با طالبان وارد یک معامله تجارتی شده و کنترل میدان هوایی بگرام را دوباره به دست خواهد گرفت. مجاهد اضافه کرده است که طالبان هم اکنون در میدان هوایی بگرام مستقرن و کنترل این میدان را در دست دارند و گفته است که حکومت طالبان با چین و آمریکا برای واگذاری این میدان هیچ تعامل نکرده است. مقامات وزارت امور خارجه پاکستان در روز دوشنبه تایید کرد که حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که اگر کشورهای غربی با شمول آمریکا هرچه زودتر هزاران افغان را که دوسیه های پناهجویی به این کشورها را دارند از پاکستان انتقال ندهند، آنها را از پاکستان اخراج می کنند. از سوی دیگر مهاجران افغان مقیم پاکستان می گویند که نگران امنیت خود در صورت بازگشت به افغانستان تحت کنترل طالبان هستند. تحلیل این موضوع را از خانم پرستو یاری، فعال حقوق زن، می شنویم که مکنون از طریق اسکایپ از پولند با ما هستند. خانم یاری، ممنون از وقتتان. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این نظریه را در نشست کابینه خود ابراز داشته و این تصمیم شامل حدود 3 میلیون مهاجر افغان می شود. به نظر شما بازگرداندن این مهاجران به افغانستان تحت حکومت طالبا ممکن منجر به یک بحران بشری بر از اینا شود به دلیل امنیت یا خیر؟
تشکر خانم روزبه عزیز، سلام بر شما و همه بیننده هایتان که برنامه را تعقیب می کنند. متاسفانه سرنوشت مردم افغانستان که در کشور پاکستان به سر می برند، نه تنها مردمی که در کشور پاکستان هستند بلکه در کشورهای سومی که منتظری طی مراحل پروسیسی پرونده هایشان هستند، اینا واقعا در بحرانی روبرو شدند که نه راهی برگشت به وطنشان دارند، نه جایی برای ماندن در کشور سومی که هستند دارند و نه امیدی به ای دارن که واقعا پرونده هایشان تکمیل میشه و اینا به سرمنزل مقصود میرسه. از جمله متاسفانه آسیب پذیرترین قشر در بین پناهجویان زنان افغانستان هستند که اینا اعتراض کردن، صدا بلند کردن، به خاطر اعتراضشان، به خاطر صدا بلند کردنشان، به خاطر جنسیتشان و به خاطر ای که در مقابل گروه طالبان ایستادستن و اعتراضاتشان، اینا بلا تکلیفیشان و همچنان بی سرنوشتیشان یکی از دردی هست که مداوا کردنش واقعا دچار مشکل شده. شما که خود یکی از زنان دردمند و دردیده افغانستان هستیم و کاملا درک میکنین که نه تنها زنانی که در پاکستان هستند بلکه در کشورهای اروپایی و در اکثریت کشورهایی که نامنتظر طی مراحل پرونده هایشان به ایالات متحده آمریکا بودن، واقعا اینا در حال سردرگمی به سر میبرند و قسمی که ما از رسانه های اجتماعی شنیدیم و که یک نفر از اشخاصی که پروندهشان در کشور آمریکا تا این پروسیس بوده و بعد از اینکه در به حالت تعلیق رفته این پروسه، این نفر خود در پاکستان از بین برده و این تنها اولین کسی نخواد بود. و اگر اینا دوباره برگشت کنند در افغانستان، قسمی که من یادآوری کردم که اینا راهی برگشت در افغانستان ندارند. اگر در افغانستان اینا بر بگردن، بحرانی بشری اتفاق خواهد افتاد که واقعا هیچ جبران نخواهد شد.
بله، خب در این زمان صدر اعظم پاکستان دستور ایجاد یک طرح چند مرحله ای را هم برای تخلیه ماجرای افغان صادر کرده که تقریبا نشان میده که پاکستان به زودی وارد عمل خواهد شد. برازر شما نهادهای مدافع حقوق بشر مثل سازمان ملل متحد تا چه حد باید حال در این پروسه دخیل شوند؟
خب سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی که اکثریت طی مراحل پرونده های مهاجرینی که در کشورهای مهاجر پذیر پروسس میکردن، اینا نقش مهم و اساسی دارن. اینا باید دست به کار شوند و با کشور پاکستان، با حکومت پاکستان وارد گفتگو شوند، به خاطر ای که مردم افغانستان مجبور هستند و ناگزیر هستند. اگر مجبور و ناگزیر نباشند، هیچ پرنده ای علاقمند نیست که لانه خود را ترک بکنه و در یک جایی بره پناه ببره که نه لانه داره برای زندگی کردن و نه پای برای فرار کردن داره و نه امیدی داره که اینا واقعا در جای انتقال میشن و یا انتقال داده میشن. و از طرف دیگر توقع مردم افغانستان، توقع زنان افغانستان ای هست که کشورهای اروپایی و کشور آمریکا که پرونده های مهاجرینی که در کشورهای سوم هستن و منتظر ای هستن که در یک زندگی آبرومندانه، در یک زندگی که دور از خطر باشه، اینا زندگی خود آغاز بکنه و پرونده های از اینا طی مراحل شوه و زنان افغانستان و مردم افغانستان مستحق چنین چیزی نیستن که واقعا بار دیگر در یک گودال اینا انداخته شون که جبرانش واقعا مشکل است، نه تنها برای جامعه افغانستان بلکه برای سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی که افغانستان عضویت سازمان داره مکلف است در رابطه به حل بحران این وضعیت در پاکستان مخصوصا وارد گفتگو شود تا اینکه از خروج مهاجرین و از التیماتومی که اعلان میکنه کشور پاکستان باید جلوگیری صورت گیره.
بله، ممنون و سپاس از شما خانم یاری که برداشت خود را روی موضوع در رابطه با وضعیت مهاجران افغان مقیم پاکستان با بیننده در میان گذاشتن. سپاس از شما.
تشکر.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش واقعات ابتلا به مرض سرطان در افغانستان خبر داده و میگوید که سال گذشته حدود 6000 واقعه جدید مرض سرطان در سراسر افغانستان به ثبت رسید. شرافت زمان امرخیل سخنگوی این وزارت امروز شنبه در یک پیام ویدیویی به خبرنگاران گفت که در سال گذشته حدود 42000 تن از بیماری سرطان رنج می بردند و برای درمان به شفاخانه ها مراجعه کردند و در حال حاضر کار ساخت یک شفاخانه 200 بستر برای درمان مبتلایان به سرطان در کابل جریان دارد و این شفاخانه به زودی تأسیس خواهد شد. او افزود که قرار است در 5 زون افغانستان به شمول ولایت ننگرهار شفاخانه های تداوی بیماری سرطان ایجاد شود. این نظریات حکومت طالبان در حال ابراز شده است که این حکومت به دلیل منع کار دکتران و پرستاران زن در قبال رسیدگی و بیماران زن در افغانستان مورد انتقاد قرار دارد.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
با این بود آنچه در افغانستان و جهان امروز سه‌شنبه گذشت. ممنون که بیننده برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا بودید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا ادامه دارد. امیدوارم تحولات و خبرهای روز را از این طریق تا ختم روز دنبال کنید. تا برنامه دیگر که باز هم با تحولات جهان افغانستان با شما هستیم، شب روزتان بخیر.